شاعرانی که شاید خیلی وقتا حتی اسمشون رو در تاریخ ادبیات ایران نشنیده باشیم یا کمتر شنیده باشیم.
بزرگا قادرا پاکا خدایا، به نیکی بندگان را رهنمایا، چه یارد گفت اکرام تو هرگز، به من دستم در این انعام عاجز، زهر چیزی که اندیشم فزونی، زهر چاید به وهم از آن برون.
زرتشت بهرام پژو از خانواده اهل علم و دانش بود. پدرش بهرام پژو نیز شاعر، پزشک، ادیب، اخترشناس و آشنا به زبانهای دری و پهلوی بود که البته در این برنامه هم نامش رو و آثارش رو مرور کردیم.
کجا در گنجده دریای پاکی، سنای چون توی در جسم خاکی، سخن کوتاه بهتر، ره دراز است، که او از گفتن ما بی نیاز است.
این شاعر که در کرمان متولد شد، به سرودن شعر و ترجمه متون مذهبی هم می پرداخت. از جمله آثارش میتونیم به ترجمه منظوم اردابیرافنامه از پهلوی به فارسی و گردآوری اشعار پدرش در کتابی به نام بهاریات اشاره کنیم.
در همین اردابیرافنامه میگه: زنی بهتر به گیتی از زنان است، کزو شوهر همیشه شادمان است.
پسر کو ندارد نشان از پدر. این مثل در رابطه با زرتشت بهرام پژو صدق میکنه. چرا؟ چون این شاعر هم همچون پدرش همون راهی رو رفت که پدر رفت. زرتشت هم همچون پدرش بهرام در علم ستاره شناسی و حساب پیشتاز شد و پیشروی کرد. نام و یاد این شاعر که در قرن هفتم هجری قمری زیست میکرد گرامی.
پسر کو ندارد نشان از پدر،
چو اهریمن در این دم زور دارد، جهان پر فتنه و پر شور دارد، هزاران غم چو گرگ آورد حمله، خدایا وارهان ما را ز جمله.
دل تجربه تا تار و پود نوآوری، اینجا فرش پرشین مشهد است، جایی که هنر اصیل ایرانی با فناوری روز دنیا گره خورده. هر نخ داستانی از دقت، کیفیت و اعتماد است. ما فرشی میبافیم که تنها زینت خانه ها نیست، بلکه روایت اصالت است بر بستر زندگی. با ما در ارتباط باشید. 051-314-80000 فرش پرشین مشهد، اصالت در هر گره.
یک طعم دلنشین، یک لذت شیرین،
آدرین آدرین آدرین،
از قدیم تا حالا همراه لحظه ها، کیک های لذیذ
آدرین،
آب نبات ریز
آدرین،
تو کیف و جیب و کوله هامون
آدرین آدرین آدرین، آدرین آدرین آدرین،
هر روز میشه شیرین
با لذت آدرین.
شب شد روز شد، شب شد روز
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت های ریلی با امکان مقایسه قیمت ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد، به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهر مقدس رسیده است، شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
سی ترش ساره، یکی از این ستا رو برداره،
سرکه ای خامه ای لیموی،
همه ی اینا رو چیتوز داره.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96-90 همیشه همراهت، توی شلو
سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی. شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالای میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. از اونجایی که برای همه جذابه بدونن که هوش مصنوعی چه کمکی به انسان‌ها داره می‌کنه واقعاً، حالا توی این قسمت هم می‌خوایم در مورد یه موضوع دیگه‌ای صحبت بکنیم که داره نشون میده هوش مصنوعی چطور مستقیم می‌تونه حتی به حفظ جون آدم‌ها کمک بکنه، و بریم سراغ این خبر که چطور به کمک مدل‌های هوش مصنوعی توی فرانسه آمار مرگ و میری که توی تصادفات جاده‌ای داشته اتفاق می‌افتاده 50% کاهش پیدا کرده. خیلی وقتا که در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم، یه عده یاد مثلا ربات‌های فضایی و چت‌بات‌های خیلی بزرگ و تراشه‌های میلیارد دلاری میافتن، ولی امروز میخوایم در مورد یکی از موضوعات کاربردی این حوزه که شاید خیلی حیاتی هم باشه صحبت بکنیم. میخوام ببینیم که چطور شد که توی فرانسه به کمک مدل‌های هوش مصنوعی اومدن و آمار مرگ و میر توی تصادفات جاده‌ای رو به طرز خیلی شگفت‌انگیزی نصف کردن. اولی موضوع که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم مشکل ایمنی جاده‌ای و محدودیت‌های نظارت سنتیه. فرانسه مثل خیلی از کشورهای دیگه با مشکل رانندگی پرخطر و بی‌احتیاطی راننده‌ها داره دست و پنجه نرم می‌کنه. سیستم‌های سنتی نظارت هم دو تا محدودیت عمده دارن. اولیش اینه که خب تمرکزشون فقط بر سرعته. یعنی دوربین‌های قدیمی فقط می‌تونستن سرعت غیر مجاز رو ثبت بکنن، در حالی که خیلی از حوادث مرگباری که توی جاده‌ها داره اتفاق می‌افته ناشی از عوامل دیگه‌ایه، مثل مثلا حواس پرتی، استفاده از موبایل، نوسان کمربند ایمنی که احتمالاً خیلیاتون باهاش آشنا هستین. موضوع بعدی هم حجم بالای داده و نیاز به انسانه. برای بررسی اینکه آیا راننده مثلا حواسش پرت بوده یا نه، یا اینکه کمربندش بسته بوده یا نه، نیاز به تحلیل انسانی تصاویر هزاران دوربین بود که هم پرهزینه بود و هم زمانبر. توی گام بعدی مدل‌های هوش مصنوعی به کمک بینایی ماشین و یادگیری عمیق وارد شدن. اینجا پلیس و سازمان‌های حمل و نقل فرانسه تصمیم گرفتن که خب از مدل‌های هوش مصنوعی برای نظارت هوشمند و پیشگیرانه استفاده بکنن. پایه‌های این سیستم بر بینایی ماشین، کامپیوتر ویژن و شبکه‌های عصبی عمیق یا دیپ نورال نتورک ها استواره. مرحله اول این بود که اومدن در کنار دوربین هایی که تو سطح کشور وجود داشت سیستم های AI رو به طور مستقیم وصل کردن و خب این باعث شد که دوربین های راداری و نظارتی که توی جاده ها و بزرگراه ها وجود داشتن به AI مجهز بشن. قدم دوم آموزش الگوهای رفتاری بود. این شبکه‌های هوش مصنوعی با استفاده از میلیون‌ها تصویر ویدیویی که از رانندگی‌های مختلف گرفته شده بود آموزش دیدن تا بتونن نه تنها اتومبیل رو بررسی بکنن، بلکه رفتار سرنشینا و به خصوص راننده رو هم توی کسری از ثانیه تحلیل بکنن. موضوع بعدی هم تشخیص چند عاملی بود. هوش مصنوعی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم می‌تونه در آن واحد چندین تخلف رو شناسایی و ثبت بکنه. به عنوان مثال اولیش تشخیص موبایل. مدل‌های هوش مصنوعی می‌تونن با تحلیل موقعیت دست راننده و شکل اون جسمی که داخل دستش هست با دقت بسیار بالای استفاده از تلفن همراه رو تشخیص بدن. نکته بعدی هم تحلیل کمربنده. خب همه می‌دونید وقتی شما دارین با دوربینی مثلا یه خودرو رد جلو نگاه می‌کنین، تشخیص کمربند توسط این مدل‌ها کار خیلی آسونی نیست، به خاطر اینکه ممکنه مثلا رنگ کمربند با رنگ لباس شما یکی باشه، لباس بزرگی پوشیده باشه، مثلا یه کاپشن پوشیده باشه، خیلی نشه اینو فهمید. ولی میشه از طریق تحلیل بصری روی لباس راننده و سرنشینا وضعیت کمربند ایمنی رو هم چک کرد. نکته بعدی نظارت بر فاصله است. یعنی میتونه فاصله ایمنی بین خودروها رو پایش بکنه و راننده هایی که بیش از حد به خودرو جلوی نزدیک میشن رو شناسایی بکنه. این مشکلی هستش که احتمالاً خیلیاتون توی رانندگی دیدین، یعنی وقتی یه راننده از پشت سر خیلی نزدیک به شما میشه، اگه نتونه سرعتش رو کنترل بکنه احتمال تصادف وجود داره. این سیستم عملاً از یک ناظر سرعت به یک ناظر رفتار رانندگی ارتقا پیدا کرده. نتایج این کارم خیلی عجیب و غریب بود. کاهش 50% تلفات. نتایج استفاده از این سیستمی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم انقدر هیجان انگیز بود که توی صدر اخبار بین‌المللی هم قرار گرفت. پلیس فرانسه گزارش داده که توی مناطقی که این سیستم‌های هوش مصنوعی فعال شدن، آمار مرگ و میر در حوادث رانندگی تا 50% کاهش پیدا کرده. این کاهش بزرگ نشون میده که سیستم‌های هوش مصنوعی به شکل مؤثری به عنوان یک عامل پیشگیری و بازدارنده دارن عمل می‌کنن. یعنی راننده‌ها می‌دونن که دیگه نمی‌تونن تخلفات کوچیکی مثلا چک کردن پیامک یا نوسان کمربند ایمنی رو پنهونش بکنم و این باعث افزایش مسئولیت پذیری عمومی در حین رانندگی و در نتیجه حفظ جون آدم ها شده. پروژه‌ای که توی فرانسه یه مدل موفقی برای خیلی از شهرها ممکنه بشه، در واقع داره آینده شهر هوشمند یا اسمارت سیتی و ایمنی رو به ما نشون میده. این خبر به ما میگه که هوش مصنوعی میتونه به عنوان یه ابزار قدرتمند برای نجات جان انسان‌ها و ارتقای کیفیت زندگی هم مورد استفاده قرار بگیره. این موضوع اولین قدم جدی توی مسیر ساخت شهر هوشمند واقعیه. در آینده که وقتی داریم در مورد آینده صحبت می‌کنیم، آینده خیلی دوری هم نیست، هوش مصنوعی دیگه اینطوری نیست که فقط رانندگی ما رو امن‌تر بکنه، بلکه کل سیستم حمل و نقل شهری رو بهینه میکنه. میتونه بهینه سازی ترافیک رو برام انجام بده. یعنی هوش مصنوعی با تحلیل لحظه‌ای ترافیک میتونه زمانبندی چراغ‌های راهنمای رانندگی به صورت داینامیک و بر اساس حجم خودرو تغییر بده. یعنی فرض بکنید اگر مثلا یه مسیری وجود داره که خیلی ترافیک سنگینی شده به خاطر اینکه پشت چراغ قرمز آدم‌ها قرار گرفتن و در مقابل مسیر طرف دیگه اون چراغ قرمز خلوت‌تر و ترافیک روان‌تری داره، این مدل میتونه خودش به صورت داینامیک بدون اینکه لازم باشه پلیس مثلا بیاد اونجا و تغییرات رو اعمال بکنه، خودش تغییرات رو انجام بده و مسیر رو روان‌ترش بکنه. از طرف دیگه میتونه پیشبینی حادثه برامون انجام بده، یعنی با ترکیب داده‌های آب و هوا، ساعات شلوغی و الگوهای رفتاری، هوش مصنوعی میتونه نقاطی رو که احتمال حادثه توی اونها بالاست از قبل پیش‌بینی بکنه و به راننده‌ها هشدار بده. در کنار اون سیستم‌های حمل و نقل خودکارمون رو میتونه مثلا به کمک هوش مصنوعی جلو ببریم، یعنی اون چیزی که احتمالاً خیلیاتون در مورد هوش مصنوعی توی حوزه خودروها شنیدین، استفاده از خودروهای هوشمندی هستش که میتونن اطراف رو ببینن، رانندگی بکنن، نقشه ها رو داشته باشن و شما میتونید پشت فرمون چهارزانو بشینید و راحت تا مقصدی که میخواین برین و از طرفی خیلی امنیت سفرتون هم بالاتر باشه و یه مقداری خیالتون راحت‌تر باشه و به کارهای دیگه‌تون برسین. توی این قسمت از برنامه گست در مورد این صحبت کردیم که هوش مصنوعی چطور داره جون تعداد خیلی زیادی از آدم‌ها رو نجات میده با اون کاری که داره توی حوزه رانندگی و حمل و نقل برای یه سری از کشورها انجام میده و منتظرمون باشین که توی قسمت بعدی در مورد موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت میکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم. حتی اگه گس باشه.
جوونی به نام خدای مهربون. سلام به شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی جوان، مخصوصا برنامه موج جوانی. من نیما عزت‌پور هستم و امروز هم افتخار اینو دارم که باز یک شهر دیگر رو به شما عزیزان معرفی کنم، شهری که معروف به شهر بادگیرها. دقیقاً درسته، شهر زیبای یزد. با ما همراه باشید و این سفرنامه رو بشنوید.
یزد است، یزد دارالعباده و یزد شهر میراث جهانی، استانی که بیش از 3500 هکتار بافت ثبت ملی داره و در شهر یزد 200 هکتار ثبت جهانی. 11 اثر ثبت جهانی را در استان یزد شاهدش هستیم، از جمله بافت ثبت جهانی تاریخی یزد، 5 کاروان سرای ثبت جهانی در شهرستان های اردکان، میبود و مهریز، 2 باغ جهانی، باغ پهلوان پور مهریز و باغ دولت آباد یزد، 2 قنات حسن آباد دهنو و قنات زارچ جزء آثار تاریخی ثبت شده این استان در فهرست
مردمون شبیریو، شهر یا شهر بخا، مردمون شبیریو، شهری که مرو شده به شهر مردان خدا، شهری که مرو شده به شهر مردان خدا.
این بازار اسمش بوده بازار ملا اسماعیل. این بازار همزمان با مسجد ملا اسماعیل که حدود 1210 هجری قمری در یزد ساخته میشه این بازار هم به هم بنای اون ساخته میشه. این مسجد به خاطر اینکه مسجد جامعه ای از دیگه امکان این که نمازگزار رو جا بده جا نداشته و وسعت کمی داشته، یک مسجد بسیار بزرگ تری حدوداً چند برابر مسجد جامعه کبیر اینجا توسط آخوند ملا اسماعیل ساخته میشه که این آخوند در سن 24 سالگی به مرتبه رسیده بوده که دیگه بجای تقلید بوده، در قم تحصیل کرده و یک نابغه بوده در دوره خودش. این مسجد رو طرح‌اندازی میکنه و یکی از ویژگی‌هایی که این مسجد داشته میگن که ایوانش رو با طاق کسرا، با ایوان مدائن مقایسه میکنن، اینقدر در دوره خودش از لحاظ ایوان شاهکار بوده. بعد از یه مدتی حدود از سال 1310 شمسی این مغازه که ما الان جلوش وایسادیم که یک مغازه مازاری بوده، بعد کارش از تموم میشه تبدیل میشه به یک انبار پنبه. این انبار پنبه یک دفعه آتیش میگیره و سری خبر میدن به آقای اسماعیل مازار که مغازت آتیش گرفته. این وقتی اینجا خودشو میرسونه میبینه این انبار پنبه هیچ کاری نمیتونه بکنه، تو سر میزنه و همونجا دل میگیره، حضرت عباس رو قسم میده که کمکم کن این آتیش خاموش بشه و میگن آتیش بذار معجزه، سایه آتیش کم میشه و خاموش میشه و این انبارش سالم میمونه، مغازه و پنبه هاش سالم میمونه. از اون زمان این مغازه رو اسمش رو میذارن مغازه حضرت عباسی و اسم این بازار هم عوض میشه بین مردم و میشه بازار حضرت عباسی. این که میگم اینتون در یزد خیلی از نام این بازارها و مکانها با روایتها و قصه ها پیوند خورده تا بانبانیان و سازندگانشون اینه. شما اگه اسم هر بازاری رو بپرسید حتما کسی به اونجا دلیلش رو بهتون میگن. این مغازه هم رو الان میتونیم بریم ببینیم و بسیار زیباست. دوتا گنبد خونه بزرگ داره که سنگ مازاریش هم هنوز داخل مغازه است و در حال حاضر حجره فرش فروشیه.
یکی از هنرهای دستی زیبای شهر یزد فرش بافیه و فرش یزد هم معروفه، فرش اردکان، فرش خود یزد. من الان در واقع وارد یک حجره بسیار بزرگ در این شهر شدم و خدمت یک بزرگوار. آقا سلام علیکم.
سلام.
بله سلام.
سلام آقا.
خوبید آقا ارادت؟
سلام علیکم.
خسته نباشی، خدا قوت. آقا سلام علیکم، ارادتمندیم، خسته نباشی.
سلامت باشید.
من یه تصویر سازی بکنم از حجره حاج آقای رعیتی عزیز و بگم که وارد حجره که میشی سمت چپت یک دفتر کوچیکی وجود داره که یک میزی قرار گرفته روبروی در که واز میشه و روی میز یک فرش قرار گرفته شده، یک صندلی بسیار ساده، نه رایانه‌ای وجود داره، یک تلفن خیلی معمولی و یک ماشین حساب خیلی ساده و دفتر و در واقع خودکار کاملا قدیمی. یعنی وقتی وارد این حجره میشی حس میکنی وارد شاید 100 سال پیش شدی.
ما اینقدر سن نداریم
عزیزم، قربونت برم. خب یه ذره تعریف میکنی برای ما از حجرت، از کاری که میکنی، چند سال سابقه داری؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رعیتی شبوازی هستم، حدود 52 سال اگه من تو این بازار هستم و قبلن هم در خود روستای شواز بودیم، اونجا مشغول قالی بافی بودیم، بعد اومدیم در استان یزد و به رفوگری فرش مشغول شدیم. بعد از چند سال هم رفتیم سربازی و برگشتیم اومدیم و دیگه شدیم فرش فروش یزد و تولید کننده ی فرش.
دم شما گرم. همین دیگه، تو این حجره که وارد میشی اون قسمت انتهایی این حجره دارهای قالی وجود داره که حالا همکارهای این دوست بسیار بزرگوار مشغول قالی بافی هستن.
ببینید استانه یزد چند نوع قالی بافه، قالی نقشای کرمان میبافه، نقشای کاشان میبافه، نقش کاش، نقش کرمان بافته یزد.
نقش کرمان بافته یزد.
بله اینا رو میبافن و متعدده، مال عراق میبافن، فرش نقش عراق میبافن.
معروف ترینش اردکانه.
اردکانه بله.
گل ابریشم هم داره.
بله بله.
بسیار خوب. آقا دمت گرم، خیلی ازت متشکرم.
تشکر.
ان شاءالله که همیشه پایدار باشی، مانا باشی. یه سوال دیگه، چند رج این فرشا؟
فرش‌های ما اصولاً از 25 رج شروع میشه تا 40 رج.
آن 50 رج نداری؟
نه
فقط 40 رج.
40 رج.
رج یعنی چی برای مردم توضیح بده؟
یه هر 6 سانت و 17 هم میشه یک رج.
شاید ریز بافتر باشه تعدادش بیشتر باشه اون فرش بهتره.
بهتره بله.
دمت گرم.
سلامت.
آقا خیلی ازت ممنون.
شکرم.
شلو پایدار باشی.
سلامت باشی شما.
قربونت برم. ممنونم خدا نگهت.
خیلی ممنون. سلام.
از نخ گلی ساختیم.
بده. بده.
از کاشی گل دسته ای.
از گل گلدانی، از فلز گلابدانی، از هنر ایرانی،
از هنر ایرانی،
از هنر ایرانی گلستان.
من تو بازار یزدم، جای شما خالی. چه صفایی داره اینجا، چه انرژی مثبتی داره اینجا. آقای علومی بزرگوار اینجاست، یه کاری کرده کارستون شاهکار با تیم پر انرژی. سمتشو کامل خودش بگه چه کرده اینجا، چند وقت داره کار میکنه، چه پروژه سنگینی. آدم تو بازار بخواد بیاد یک فضای قدیمی رو دوباره احیا بکنه، یه کار جهادی میخواد، یه تیم جهادی میخواد. ماشاءالله برای بچهای پر انرژی هم کنارشان. آقا سلام.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و شنوندگان عزیزتون. بنده علومی هستم.
عنوان 2 کیلومتر بود، خودت بگو. آره،
بنده سرپرست پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی هستم و ناظر پروژه مرمت بازار تاریخی است. افتخار رو دارم که در این پروژه سهیم باشم و نقش کوچکی را ایفا بکنم. در خدمت تو هستیم. ملاحظه بفرمایید بازار تاریخی، کلا بازارهای تاریخی در با قدمتی که دارن در طول تاریخ جزء عناصر معماری هستن که تحت تاثیر توسعه کلا قرار میگیرن، همیشه زنده هستن و نبض اقتصادی شهرها در اونجا جریان داره. اینه که جزء عناصر تاریخی هستن که هیچ موقع متروکه نمیشن و زندگی و اقتصاد درشون جریان داره، مسائل اجتماعی بسیار مهمی رو در دل خودشون دارن. اینه که بازار تاریخی هم از این هم مستثناس نیست. بازار یزد و در دوره‌های تاریخی مختلف دستخوش تغییرات شده، بعضن به دلایل مختلفی تخریب شده، بعضن آباد شده در دوره‌های حکومت‌های مختلف و گسترش پیدا کرده.
خود این بازار دستخوش این اتفاقات چقدر بله بوده؟ بله. بوده؟
ما از قرن 8 که بازارهایی رو داشتیم، از قرن 4 هجری در یزد بازارهایی رو داشتیم که کار می‌کردند و بعدن در سیل سال قرن 8 بخشش از بین میره. این بازارها جسته گریخته کار میکردن، اما نقطه اوج و اعتلاش زمانی بوده که محمد تقی‌خان بافقی حاکم یزد میشه. ایشون بازارها رو به قول معروف مرمت میکنه و بازسازی میکنه و یک فراخوان کشوری میزنه. میگه که هر کس که بازرگانهای مختلف در صنفهای مختلف به یزد بیان و شروع به کار بکنن، من از مالیات معاف میکنم.
این
بله. و این اتفاق باعث میشه که از شهرهای رشت، کاشان، قزوین و خیلی شهرهای بسیاری از تجار به یزد میان و رونق
میگیره. رونق.
بله، رونق میگیره و حتی در یزد دیگه اینها میمونن و بازار یزد میرسه به اوج اعتلای خودش که به اصناف 52 صنف در تاریخ اشاره میشه که در این بازار دوباره شکل میگیره. و
جون هم هنوز اون اصناف هستن. ما الان تو راسته طلا فروشانی راستاهای مختلف داره اینجا. آره
الان
کدوماش خیلی فعالن؟
بازار زرگری، چون یزد الان پایتخت جهانی جواهرسازی هم معروف شده و ثبت شده سال گذشته. کلا زرگری یزد بسیار
زیاد طلا دوست دارن.
بله و خیلی طلا یزد معروفه. میبینیم که این راستا تحت تاثیر صنف زرگرها قرار گرفته. ما شرشتای نساجی داشتیم که متاسفانه نساجی سنتیمون یک مدت بود از رونق افتاده بود و دوباره یک توجهی بهش شده. عرضم به حضورتون چلنگری و آهنگری و اینها رو داریم. بله
اصلا معماری راسته ها فرق میکنه دیگه.
دقیقا.
ببین من یه سری چیزا اینجا میبینم، حالت بله. گنبدی میبینم بله. که گچکاری شده. من نمیدونم این اصولی بوده یا نه، صرفا خواستن یه رنگ سفیدی به سقف اینجا بدن. و یه جاهای دیگر رو میبینم که بازسازی کردین، تازه این خودشو نشون داده. یعنی بافت تاریخی الان همین آجر نمای خوشگلیه که من دارم این بالا میبینم. این گچکاری پس غیر اصولی بوده و در گذشته اشتباه انجام شده. شده، درسته؟
اشتباه گفتم، همین که عرض کردم تو در خدمتتون، بازار تحت تاثیر توسعه قرار میگیره. خب یه مرور، مثلا این آجرها فرسوده میشدن، بعدا میمدن با یک اندودی اینها رو میپوشوندن که این نمای مثلا زشت از بین بره. میبینین بعضا ستونها به هم خورده، تغییر کرده. ما الان کاری که داریم میکنیم تمام اون الهاقات رو از بازار جمع بکنیم و برگردیم به فرم اصیل خودش و همچنین